بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که این استثناء الا ما ظهر منها استثناست نسبت به زینتهای ظاهری و بین زینتهای ظاهری و مواضع زینت ملازمه عرفی وجود داره و اگر ابداع این زینتهای ظاهری جایز باشه، ابداع مواضع این زینتهای ظاهری هم جایزه و در نتیجه برای زن ابداع وجه و کفین روی همین ملازمه عرفی که عرض کردیم، یعنی ما ظهر منها رو به دلالت مطابقی نمیگیم دلالت بر وجه و کفین داره، به دلالت مطابقی بر زینتهای عرفی دلالت داره، به دلالت التزامی بر مواضع دلالت داره. لذا میشه به آیه استدلال کرد بر این که بر زن ابداع وجه و کفین جایزه. در اینجا مرحوم محقق خویی قدس سره یک بیانی دارن و نظر شریفشون این است که ابداع وجه و کفین بر زن جایز نیست، که این بحث رو در همین شرح عروه در جلد اول کتاب النکاح به صورت مفصل اینجا عنوان فرموده. که حالا در بحث امروز ما بخواهیم نظر شریف ایشون رو ببینیم و ببینیم که مجموعاً چی می‌فرمایند و آیا فرمایش ایشون قابل قبول هست یا این که درش مناقشه وارده. در همین جلد اول کتاب النکاح در اون چاپ‌های قدیم صفحه 54، در چاپ‌های جدید صفحه 32 هست. ایشون همونطوری که قبلاً عرض کردیم، اولا زینت رو به معنای همون ما تتزین و به المرعه میگیرن و میفرماین ما باشیم و آیه و بدون مراجعه به روایات و نصوص، زینت همین ما تتزین و به المرعه است. اما اگر مراجعه به نصوص کردیم، از نصوص استفاده می کنیم مواضع زینت را. خب بنابراین می فرماین اگر آیه دلالت بر ما تتزین و به المرعه داره، پس اصلا دیگه کاری به مواضع نداره، ما نمیتونیم مسئله وجه و کفین را مطرح بکنیم، که ما در این قسمت از راه همون ملازمه جواب دادیم. اما بعد تنزل فرمودن حالا اگر ما تنزل کنیم بگیم آیه دلالت بر مواضع زینت داره، ما از آلک ما نمیتونیم استدلال بکنیم به آیه شریفه در این که ابداع وجه و کفین جایزه. اینجا نکته اولی که دارن میفرماین که اگر ابداع هم جایز باشه، بین جواز الکشف، یعنی این که زن وجه و کفین خودش رو باز نگه داره، و جواز و نظر رجل الیها ملازمه وجود نداره. ممکن است بر زن وجه و کفین را بتواند ابدا بکنه، اما بر مرد نگاه کردن به او حرام باشه. می فرمایند بین وجوب ستر و حرمت و نظر رجل ملازم است. اگر بر زن گفتیم که باید بدنش رو از نامحرم بپوشانه، باید موی سرش رو بپوشانه، ستر واجبه، دین وجوب ستر و حرمت نظر رجل ملازم است. اگه بر زن پوشوندن واجب شد، بر مرد هم نظر کردن حرامه. اما اگر بر زن ابداع یا چشم جایز شد، اگر گفتیم مثلا آیه دلالت داره که زن وجه و کفنینش رو میتواند باز بگذاره، ملازمه نداره با این که مرد هم بتواند نگاه کنه. شاهدی ذکر فرمودن و اون شاهد این است که بر مرد ستر واجب نیست. مرد لازم نیست که بدن خودش رو غیر از عورتین ستر بدن مرد واجب نیست. اما ولو این که ستر بدنش واجب نیست، بر زن نظر کردن به بدن مرد اونم جایز نیست. خب اینجا حالا هنوز به اون قسمت عمده فرمایششون نرسیدیم، همینجا ما این مطلب رو تمام بکنیم. ببینید دین وجوب ستر و حرمت نظر مسلم ملازم است. دین جواز چشم و جواز نظرم ملازمه نیست، ما قبول داریم. یعنی اگر گفتن بر مرد چشم بدنش جایزه الا عورتین، این ملازمه ندارد که زن بتونه به اون نگاه بکنه، درسته. ولیکن در خصوص این آیه شریفه چطور؟ آیا در خصوص این آیه شریفه وقتی در مقام بیان این است که زن چه مقداری رو میتواند مکشوف نگه داره و دیگران هم میتونن نگاه بکنن، خب اگر مسئله اینه در همون زینت های ظاهرم بگیم خوده، این اگه بحث مواضع رو هم مطرح نکنیم. شما که پذیرفتید و نظر شریفتون این است که زینت مراد زینت ظاهر است، بگیم در زینت ظاهرم پس فتوا بدید که ابداع جایزه اما مرد نمیتونه بهش نگاه بکنه، تو ملازمه وجود نداره. چطور در خود زینت این مطلب رو نمیفرمایید، اما حالا که به مواضع میرسید میگید اگر مواضع کشفش جایز باشه اما ملازمه ندارد که مرد بتونه نظر بکنه؟ مناقشه ما و عرض ما این است که اصل عدم ملازمه درسته، بین این دوتا حکم ملازمه نیست، اما در خصوص این آیه شریفه، در خصوص این آیه شریفه هم در مقام بیان این است که این چه مقدار رو میتونه مکشوف نگه داره و دیگری هم چه مقدار رو میتونه نظر بکنه. ولا یبدین زینتهن، زینت رو برای چی؟ برای دیگران. ولا زن تو خانه که نشسته اگر ناظری نباشه که لا یبدین زینتهن معنا نداره. در مقابل ناظر محترم لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. ما ظهر رو اگر به زینت ظاهری معنا کردیم که خودتونم معنا می‌فرمایی، مرد میتونه به زینت ظاهری زن نگاه کنه، به انگشترش نگاه کنه، به کحلش نگاه کنه، به خضابش نگاه کنه. اگر ما ظهر رو به موازن معنا بکنیم بازم ملازمه داره، یعنی اینجا قرینه بر ملازمه وجود داره در مقام بیان طرفینه. این تا اینجا. بعد می فرماین که حالا اصلا من فرمایششون رو درست نقل بکنم. بعد مطلب دیگه ای که دارن می فرماین در این آیه شریفه یک بار فرموده ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. بعد فرموده ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. 12 گروه رو استثناء میکنه. میفرماین کلمه بدا به معنای ظهوره. بدت لهما سوآتهما یعنی ظهرت. اما ابدا اگر بدون لام تعدیه بیاد یک معنا داره، اگر با لام تعدیه بیاد یه معنای دیگری داره. یعنی اگر کسی سوال کنه در اول لام نیامده، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، دومی داره لا یبدین زینتهن الا ل 12 طائفه. فرق بین لام و عدم لام چیه؟ ایشون میفرمایند که اگر ابدا بدون لام متعدی باشه خودش بیاد به معنای اظهاره، اگر با لام بیاد به معنای اعلام و ارائه. با توضیح بدیم این رو، بهتر این از خود عبارت بخونیم. ول ابدا به معنی الاظهار، فاذا کان متعلقا به شیء ولم یکن متعدیا باللام یکون فی مقابل ستر. اگر بدون لام بیاد میشه کشف در مقابل ستر. و اذا کان متعلقا باللام، اگر با لام بیاد کان فی مقابل الاخفاء به معنی اعلام و الاراءه. اگر با لام بیاد معنی اعلامه. مثال میزنن اینجا، کما یقال یجب علی الرجل ستر عورته، بر مرد ابداع عورتش جایز نیست. خب این ابداع عورت جایز نیست در مقابل چیه؟ باید عورت رو بپوشانه. یجب علی الرجل ستر عورته ولیس له اظهارها، عورتش رو نمیتونه آشکار بکنه. فیما اذا کان یحتمل وجود ناظر محترم، اونجایی که احتمال بده کسی داره نگاه میکنه ستر واجبه. پس ابدا وقتی بدون لام میاد یعنی اظهار، اظهار در مقابل ستر اینجا. اما بله باز دنبال میکنن و کذالک یقال ان بدن المرأة کله عورتون، بدن زن تمامش عورته. فیراد و بهی ذالک، یعنی سطرش واجبه. و اما اذا قیل عبدیت لزیدن رأیی، رأی خودم رو برای زید ابدا کردم، معناش این است که اعلمته و اریته، یعنی نشون او دادم، آگاه کردم او را. پس ببینید میفرماین آیه اول لا یبدین زینتهن، اونجا در مقابل فقط اخفاء، در مقابل نشون دادن به دیگری نیست. یعنی زن اونجایی که احتمال میده وجود یک ناظر محترمی رو، باید بدن خودش رو بپوشونه، زینت خودش رو بپوشونه. ستر العوره یا ستر عورت رجل واجب، معناش همینه. اما لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی ارائه زینت به دیگری جایز نیست، آگاه کردن دیگری از این زینت جایز نیست. خب بگیم ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ میفرماید ثمرش، که حالا دیگه عبارت رو نخونیم برای اینکه وقت گرفته میشه، ثمرش رو در این ظاهر میکنه. خوب دقت کنی، میفرماین آیه دوم میگوید لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، یعنی ارائهش جایز نیست. آیه اول که میگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، یعنی سترش واجبه. در آیه اول فقط زینت ظاهره استثناء شده و ما بیاییم بگیم مراد از این زینت ظاهر مواضع زینت هم هست که وجه و کفینه، اما بگیم وجه و کفین اگر استثناء هم شده باشه، معناش این است که پوشوندنش بر زن واجب نیست، اما ملازمه نداره برای این که مرد هم جایز باشه ببینه. اما در آیه دوم دیگه لا یبدین زینتهن، اینجا این زینتهن دیگه مطلقه، هم ظاهره رو میگیره هم باطنه. یعنی وقتی به آیه به قسمت دوم رسید خداوند میفرماید زینت را حق ندارد ارائه بدهد، چه زینت ظاهره چه باطنه. اون وقت اگر گفتیم مراد از زینت مواضع زینته، شامل وجه و کفین هم میشه، یعنی وجه و کفین هم حق نداره ارائه بده مگر برای شوهرش یا اون 12 گروه. و ایشون بالاخره با این فرقی که میگذارن به این نتیجه میرسن که آیه میفرماید زن حق ارائه وجه و کفین به دیگری رو نداره. اگر در یک جا ناظری یقینا وجود داره، این حق نداره ارائه بکنه وجه و کفین رو به دیگری، باید بپوشانه. یعنی قسمت دوم در آیه میفرماید که مطلقات زینت ظاهری چه باطنی ارائهش حرامه. میفرماید و من هنا یظهر معنی الآیه الکریمه فإن قوله عز وجل اولا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها انما يفيد وجوب ستر البدن الذي هو موضع الزينه و حرمت کشفه، کشفش حرامه، ما عدا الوجه واليدين لانهما من الزينه الظاهره فيستفاد من ان حال بدن المرأة حال عورت الرجل. از این قسمت اول آیه استفاده میشه حال بدن زن مثل حال عورت رجله، رجل سترش برش واجبه، لابد من ستره، به حیث لا یطلع علیه غیرها، در زنم بدنش رو باید مستور کنه به استثناء الوجه و الیدین. وقت میفرمان در نتیجه قسمت اول آیه میگوید کشف خود به خودی وجه و کفین این اشکالی نداره، اما میفرمان ما اومدیم به شما گفتیم بین این و بین جواز نظر ملازمه نیست. اگر برای زن کشفش خود به خود جایز باشه، جواز نظر رجل به وجه و کفین رو دلالت نداره. اجازه بفرمایید. هیله حالا میان سراغ قسمت دوم. ان قوله عز و جل ثانیا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن یفید حرمت اظهار بدنها و جعل الغیر مطلعا علی. دو قسمت دوم میگه اگر زن بخواد یه کاری کنه که دیگری مطلع بر او بشه حرامه. مطلقا، مطلقا یعنی من دون فرق بین الوجه و الیدین و غیرهما، یعنی من دون فرق بین زینت ظاهره و زینت باطنه، فرقی نمی کنه الا برای اون 12 گروه. فیتحصل من جمیع ما تقدم ان الآیه تفید حکمین، الاول حکم و ظهور زینه فی حد نفسه، یه زینتی خودش فی حد نفسه بخواد آشکار باشه، و تفید و وجوب ستر غیر ظاهرت منها، ستر باطنش واجبه اما ظاهره اشکالی نداره. دو، حکم و اظهار زینت للغیر. اظهار زینت یعنی اینکه غیر رو مطلع بر زینت کنیم حرامه و تفید و وجوب ستره بله. من دون فرق بین ظاهرت و باطنه. در قسمت دوم میگه اظهار زینت حرامه، فرق بین ظاهره و باطنه نگذاشته. الا للمذکورین فی الآیت الکریمه حیث یجوز لهل اظهار لهم و حیث عرفت ان حرمت الاظهار و وجوب التستر تلازم حرمت النظر الیها فتكون الآیت الکریمه اولا للاستدلال بها على عدم الجواز من الاستدلال بها على الجواز. می فرماین بالاخره به نظر ما آیه کریمه برای عدم جواز نظر رجل اولاست تا این که بخواییم بهش استدلال کنیم برای جواز نظر رجل. اگر ما گفتیم ارائه بدنش مطلقا چه زینت ظاهره چه باطن حرامه، این ملازمه داره که نظر رجل هم به اوشی باشه حرام باشه. این خلاصه فرمایش ایشون است. اینجا چند نکته به ذهن میرسه که ما عرض بکنیم. اولین نکته این است که ما وقتی مراجعه به لغت میکنیم این لام در اینجا معلوم نیست که لام تعبیه باشه. بین عبداهو و عبداله لغت فرقی نمیذاره. بین عبدیتوهو و عبدیتله فرقی نمیذاره. در هر دوش ابدا به معنای اظهاره، منتها در اولی اظهاریست که یک ناظر معینی براش در نظر گرفته نمیشه برای هر کسی به جمعی، در دومی ناظر معین براش در نظر گرفته میشه یا ناظرین معین. اما از نظر معنا اونجایی که من میگم عبدیتهو آیا معناش نیست که برای دیگری آشکار شد؟ بین عبدیتهو و عبدیتله لغت بین اینها فرقی نمیگذاره. بله این لامی که در قسمت دوم آمده یک ناظرین رو تخصیص داده، بقیه ناظرین براشون حرامه. ولی این معناش نیست که ماده ابداع هم معناش فرق بکنه. این اوله. شما به لسان العرب مراجعه کنید، به کتب لغت مراجعه کنید، هیچ لغوی بین عبدیتهو و عبدالله فرق نمیذاره و عبدیتله فرق نمیذاره. چی معید داره؟ درست بالا ممکنه بگه مفعول دوم میگیره، متعدی آره مفعول دومش، اونش معنی نداره. یعنی راه بده دیگه. نظر شریفه ایشون اینه، میگه در قسمت اول خود به خود ظاهره، در قسمت دوم خداوند در مقام ارائه به دیگریه. میگه اگه زن بخواد خودش رو ارائه به دیگری بده چنین چیزی نیست. اشکال دوم که دقت بفرمایید روی این اشکال دوم این است که اینجا تعاقد لازم میاد. یعنی لازمه این فرمایش این است که در خود همین آیه تحافظ به وجود بیان. بیان تحافظ اینه، شما در قسمت دوم آیه وقتی به یبدین زینتهن الا لبعولتهن میرسین میفرماین اینجا هم زینت ظاهره رو میگیره هم باطنه. در آیه اول میگید الا ما ظهر منها زینت ظاهره کشفش جایزه. خب لازمش این است که شما بپذیرید که وجه و کفین کشفش جایزه. که قایه اول حفظ آیه دوم بعد فرمایید وجه و کفین اخفاءش واجب، یعنی لازمه بیان در آیه اول این است که وجه و کفین کشفش جایزه، زن میتواند او رو مکشوف نگه داره. دومی که میفرمایید این زینت هن اعم از زینت ظاهری و باطنیه، معنیش این است که اخفاءش واجبه. چطور ما میتونیم ملتزم بشیم به این که بگیم اولی میگه کشفش جایزه، اولی رو میفرمایید اونجایی که اصلا ناظری وجود نداره، اونجایی که ناظری وجود نداره بین کشف و عدم کشف، بین زینت ظاهره و باطنه اصلا فرقی نیست. ما در هر دو قسمت باید فرض وجود ناظر رو بکنیم. خب نتیجه این میشه، خوب اینو دقت کنید اشکال ما رو، نتیجه این میشود مع وجود ناظر بگیم آیه میفرماید چشم جایز ارائه حرام، مع وجود ناظر برای زن چشم خشت رسی یده این جائزون اعلام حرامو. این چه معنیه؟ چجور ما میتونیم ملتزم بشیم؟ بگیم یه ناظری هست، زنی هم هست، به زن بگیم خود به خود همینطور ظاهر باشه ولو ناظرم داره میبینه مانعی نداره، اما اعلامش و ارائهش به او حرامه. برای وشف و کفین با وجود ناظر محترم دو تا حکم این چنینی ما میتونیم بگیم از آیه استفاده میشه؟ خیلو خوب، الا ما ظهر منها، مگه زینت ظاهری نیست؟ خیلو خوب، الا ما ظهر منها، یعنی ایشون پذیرفتن طبق معنای طبق قسمت اول آیه ستر زینت ظاهری واجب نیست. خب بگیم سترش واجب نیست، کجا واجب نیست؟ یعنی حتی من وجود ناظر دیگه، بدون وجود ناظر که ستر و عدم ستر معنا نداره که. خیلی یعنی یه ناظره لا یبدین زینت هن الا ما ظهر منها، یعنی به زن میگه ستر وش و کفین در مقابل این ناظر واجب نیست، میتونید مشروط نگه دارید، اما ابداع این برای این حرامه، اظهار اعلام این و این که او رو مطلع بر این بکنی حرامه. دو تا حکم این چنین رو ما چطور میتونیم ملتزم بشیم؟ قابل التزام نیست. این دو اشکال که به نظر ما بر فرمایششون وارد میشه. اون وقت حالا از ما بپرسید، ما میگیم بین لام و عدم لام از نظر معنای ابداع فرقی وجود نداره. خب حالا که فرق وجود نداره، زینت هنه دوم رو چجور ما باید معنا بکنیم؟ این رو حالا در این فرمایش آقای خوی جواب ما دقت کنید تا شنبه انشاءالله عرض بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.